معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. وزارت دفاع روسیه از آماده شدن هزاران تروریست برای حمله به حما و حلب در سوریه خبر داد. رئیس مرکز روسیه آشتی طرفهای درگیر در سوریه گفت چند هزار تروریست با سلاح‌های سنگین از جمله نفربرهای زرهی برای حمله به مناطق حما و حلب متمرکز شدند. ژنرال الکسی تسیگانکوف همچنین افزود در منطقه در ادلب هم تمریناتی به سرپرستی گروه کلاه سفیدها برای صحنه‌سازی شیمیایی جریان دارد و کارشناسان خارجی وارد منطقه کاهش تنش در ادلب شدند تا امکان تجاوز مجدد خارجی به سوریه را فراهم آورند. در همین حال همزمان با زمزمه حمله احتمالی خارجی به سوریه، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر حمایت از حاکمیت ملی سوریه در سرتاسر حاکم کشور تأکید کرد. در این راستا امیر سرتیب حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان، با سفر به سوریه در دیدار با همتای سوریه خود گفت جمهوری اسلامی ایران با تجزیه کشور سوریه مخالف است و از تمام ظرفیت‌ها برای برقراری امنیت در سوریه و خنثی‌سازی توطئه‌ها حمایت می‌کند.
امیر سرتیب حاتمی در دیدار با سپهبد علی ایوب، وزیر دفاع سوریه، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از تمام ظرفیت‌ها برای برقراری امنیت در سوریه و خنثی‌سازی توطئه‌ها حمایت می‌کند، افزود پاکسازی سوریه از لوس وجود تروریست ها موجب ثبات کامل امنیت در منطقه خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران آماده است برای بازسازی زیرساخت های سوریه مشارکت کند.
سوریه در یک مقطع بسیار مهم قرار داره و از دوره ناامنی عبور میکنه و وارد دوره بازسازی و برگشت مردم مظلوم و زجر کشیده سوریه به یک دوره امن و آسایش خواهد. جمهوری اسلام ایران به ویژه بخش‌های خصوصی کشور که دارای توانمندی‌های گسترده‌ای در ابعاد مختلف هستند آمادگی دارند انشاءالله ملت سوریه رو در بازسازی کشورشون با تمام قوا همراهی کنند.
امیر سرتیب حاتمی همچنین درباره آینده حضور مستشاران جمهوری اسلامی ایران در سوریه گفت
حضور جمهوری اسلامی ایران در کشور سوریه بنا به خواست دولت و مسئولین کشور سوریه است. طبیعتاً ادامه اون هم مطابق اراده طرفین خواهد بود و هیچ طرف ثالثی در این موضوع مؤثر نیست.
سپهبد علی عبدالله ایوب، وزیر دفاع سوریه، هم در نشست خبری با همتای ایرانی خود به پیشنهاد آل سعود و آمریکایی‌ها برای فاصله گرفتن دمشق از تهران و محور مقاومت اشاره کرد و گفت به هیچ طرف و کشوری اجازه نخواهیم داد به روابط محکم و استوار دو کشور خدشه‌ای وارد کند. امیر سرتیب حاتمی، وزیر دفاع کشورمان، در سفر دو روزه خود به سوریه قرار است با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو و با وزیر دفاع توافقنامه همکاری‌های دفاعی و نظامی امضا کند. بررسی تحولات منطقه، مبارزه با تروریسم، تقویت محور مقاومت و نیز بررسی راهکارهای گسترش همکاری‌های دفاعی و نظامی تهران و دمشق از جمله مهم‌ترین محورهای سفر امیر حاتمی اعلام شده است.
رئیس جمهور بر ادامه حمایت ایران از قطر در برابر تحریم‌های غیرقانونی تأکید کرد. حجت الاسلام بر مسلمین دکتر روحانی در گفتگوی تلفنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با وی افزود ظرفیت‌های بسیار فراوانی برای توسعه همکاری‌ها در عرصه سیاسی و اقتصادی میان ایران و قطر وجود دارد و هیچ مانعی در مسیر تقویت همکاری‌های مشترک نیست و تقویت همکاری‌های بندری و دریایی و ایجاد خط کشتیرانی مشترک می‌تواند به تجارت دو کشور بسیار کمک کند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز در این گفتگوی تلفنی خواهان توسعه همه جانبه روابطش با جمهوری اسلامی ایران شد و گفت ما به برکت انسجام مردم قطر و همکاری و همیاری کشورهای دوست و همسایه به ویژه ایران از مشکلات محاصره ظالمانه گذر کردیم. مذاکرات توافق آتش بس میان گروه‌های فلسطینی و سازمان اطلاعات مصر از سر گرفته شد. منیر جعقوب از اعضای دفتر رسانه فتح گفت عظام احمد، روحی الفتوح و حسین الشیخ از اعضای مرکزی فتح با عباس کامل وزیر اطلاعات مصر و کمیته‌های ویژه پایان اختلافات دیدار و در خصوص آشتی و آتش بس گفتگو خواهند کرد. اسماعیل رضوان از اعضای ارشد حماس هم گفت مذاکرات از سر گرفته خواهد شد، اما هیچ بهای سیاسی و امنیتی برای آتش بس و رفع کامل محاصره غزه داده نخواهد شد. در همین حال آمریکا از اعلام لغو حق بازگشت آوارگان فلسطینی در هفته آینده خبر داد. به گزارش تلویزیون رژیم صهیونیستی بر اساس این طرح واشنگتن از تعداد 5 میلیون آواره فلسطینی تنها 500,000 از آنان را به رسمیت خواهد شناخت و کاخ سفید معتقد است صفت آواره از طریق وراثت منتقل نمی شود. رسانه ها بیشتر از طرح موسوم به معامله قرن خبر دادند که ایجاد کشور فلسطینی بدون سلاح را مطرح می کند که شامل نوار غزه و بخش هایی از منطقه صحرای سینا است. دفتر ملی دفاع از سرزمین و مقاومت در برابر شهرک‌سازی ها اعلام کرد اعطای مجوز سلاح به حدود 500,000 شهرک نشین صهیونیست زندگی فلسطینی ها را تهدید می کند. موافقت گیلاد آردان وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با دادن مجوز اسلحه به بیش از 500,000 شهرک نشین و مسلح ساختن آنان در برابر فلسطینیان بی‌دفاع با واکنش های فلسطینی و بین المللی روبرو شده است. در همین حال در درون پادگان های ارتش اسرائیل سرپیچی نظامیان صهیونیست از دستورات نظامی از ترس مواجهه با فلسطینیان افزایش یافته است. به تازگی فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن افسر ارتش صهیونیستی تلاش می‌کند نظامی این رژیم را که حاضر نیست به مرز غزه اعزام شود کنترل کند، اما او با بیان حراس خود از مواجهه با مقاومت از دستور فرمانده برای اعزام به مرز غزه سرپیچی می‌کند.
ویدیو ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.
به تازگی فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن افسر ارتش رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند یک نظامی صهیونیست را به پایگاهی که از آن فرار کرده بازگرداند. این صحنه تنها گوشه‌ای از واقعیت بسیار گسترده و پنهان نظامیان رژیم اشغالگر قدس است که اغلب آنها از میدان جنگ فرار می‌کنند و شکست ناپذیر بودن ارتش این رژیم این گونه زیر سوال می‌رود.
ما تابعناه في هذا الفيديو هو امر فردي
يعني این تصاویر ویدئویی فقط فرار یک نظامی صهیونیست رو نشون میده، در حالی که واقعیت اینه که نظامیان صهیونیست به طور گروهی فرار میکنن و به ویژه در جولان نظامیان در مجموعه های 40 تا 80 نفره پا به فرار میذارن. در یکی از پایگاه های اشغالگران یک گردان زرهی به طور کامل شامل 80 نظامی فرار و از دستور فرمانده سرپیچی کردند.
گروه های مقاومت فلسطینی تأکید کردند که در بیشتر درگیری ها با نظامیان اشغالگر بزدلی آنها را متوجه شدند. آنها از رویارویی مستقیم با نیروهای مقاومت هراس دارند و بیشتر مواقع ترجیح می دهند اسیر شوند تا به جنگند.
كل التقارير تشير الى ان هناك تهربا كبيرا
همه گزارش‌های دریافتی فرار گروهی نظامیان صهیونیست از ارتش و حتی در زمان جنگ و به زمین گذاشتن سلاح را تایید می‌کنه. این مسئله نگرانی‌های زیادی را در داخل رژیم صهیونیستی به وجود آورده. در روزهای گذشته شمار فراری‌ها از ارتش رو به افزایشه و همچنین شمار قابل توجهی از خدمت سربازی اجباری خودداری کردند.
با وجود تلاش‌های ارتش رژیم صهیونیستی برای به نمایش گذاشتن قدرت خود، آمارها و جزئیات گزارش‌ها بیانگر فرار بسیار گسترده و رو به افزایش صهیونیست‌ها از خدمت سربازی اجباری است و کارشناسان نظامی در ارزیابی‌هایشان بر ضعف ارتش این رژیم تاکید دارند.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. ده ها نفر از فعالان بحرینی برای اعلام همبستگی با علی مشیمع فعال بحرینی و فرزند دبیر کل جنبش آزادی و دموکراسی بحرین در برابر سفارت این کشور در لندن اعتصاب کردند. علی مشیمع از اول اوت به منظور درخواست فراهم کردن شرایط مناسب برای درمان پدرش حسن مشیمع و دسترسی او به دارو و درمان در زندان رژیم آل خلیفه اعتصاب کرده است. فعالان بحرینی با در دست داشتن تصویر حسن مشیما دبیر کل جنبش آزادی و دموکراسی شعارهایی در محکومیت رژیم آل خلیفه سر دادند و از دولت‌های غربی خواستند به آل خلیفه فشار بیاورد تا شکنجه و انتقامگیری از بازداشت شدگان را متوقف کند. یگان پهبادی ارتش یمن و انصار الله امروز محل نشست فرماندهان ائتلاف سعودی را در منطقه‌ای در استان بیضا در مرکز این کشور هدف قرار دادند. این دومین بار در کمتر از یک ماه است که یگان پهبادی یمن به محل برگزاری نشست فرماندهان ائتلاف سعودی حمله می‌کند. رزمندگان یمنی همچنین با حمله غافلگیرکننده خود علیه مواضع نیروهای ائتلاف خود را به ورودی شهر هیس در استان حدیده رساندند و با پاکسازی بازار جبلیه حدود 51 تن از نیروهای شورشی را به هلاکت رساندند و 62 تن دیگر را مجروح کردند. 4 عضو کابینه افغانستان به بهانه اختلاف با رئیس جمهور استعفا کردند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد در پی استعفای مشاور امنیت ملی این کشور، وزرای دفاع و کشور و رئیس اداره امنیت ملی افغانستان از سمت خود استعفا دادند. گفته می شود استعفای 4 مقام ارشد افغانستان در پی اختلاف با سران ریاست جمهوری صورت گرفته است. در این باره آقای وقاری کارشناس مسائل سیاسی آسیا به خبر جهان اسلام رادیو معارف گفت:
پس از اون که حمید فتمر مشاور امنیت ملی دولت افغانستان استعفا کرد، 3 از مقامات ارشد امنیتی افغانستان هم استعفای خودشون رو به عری ریاست جمهوری دادن که از جمله اونها وزیر دفاع، وزیر کشور و همچنین رئیس اداره امنیت ملی افغانستان بوده. خب به هر حال هرچند آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بلافاصله استعفای آقای حنیف اتمر رو پذیرفت، اما گفته میشه که با استعفای 3 تن دیگر مخالفت کرده. با توجه به اینکه تیم امنیتی کابینه آقای اشرف غنی به طور جمعی استعفا کردن، این بیانگر تشدید اختلافات داخلی در کابینه رئیس جمهور هست. به هر حال آقای اشرف غنی طی ماه‌های اخیر سیاستی رو در پیش گرفته که چندان مورد استقبال محافل داخلی به ویژه کابینه امنیتی ایشون نبود، از جمله در برخورد با طالبان، از جمله در ارتباط با مسئله حزب اسلامی حکمتیار و همچنین در ارتباط با نحوه تأمین امنیت در مناطق مختلف افغانستان هست. به هر حال گفته میشه که آقای اشرف غنی بیشتر تحت تأثیر سیاست‌ها و درخواست‌های آقای گل‌بدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان قرار داره و از ایشون تبعیت میکنه. به همین جهت هستش که انتقادها از رفتار آقای اشرف غنی از ماه‌ها پیش آغاز شده بود. علاوه بر این عقب نشینی ارتش افغانستان از برخی از مناطق و واگذاری بخش از جغرافیا به طالبان این شبهه رو ایجاد کرده که آقای اشرف غنی در حال ایجاد یک حلقه ای از پشتون‌ها برای تقویت موقعیت خودش در انتخابات آتی افغانستان هست. این احتمال هم وجود داره که مقاماتی که از سمت خودشون استعفا کردن دارن خودشون رو مخالف سیاست‌های آقای اشرف غنی نشون میدن و سعی می‌کنن خودشون رو نزدیک بکنن به ائتلاف مخالفان. و هم اگر در آینده به هر حال ائتلاف بزرگ ملی در موقعیت مناسب تری قرار گرفت، اونها هم جایگاه خودشون رو در ساختار سیاسی در افغانستان حفظ بکنن.
و آخرین خبر این بخش این که سازمان ملل متحد از تنش میان کشورهای اروپایی در زمینه پذیرش پناهجویان انتقاد کرد و خواستار دستیابی به راه حلی فوری در این مورد شد. آژانس آوارگان سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید هر چه زودتر زمینه را برای پذیرش حدود 150 سرنشین کشتی امدادی ایتالیایی فراهم کنند. ایتالیا هم تهدید کرد در صورتی که اتحادیه اروپا به مسئولیت‌های خود در قبال پذیرش پناهجویان عمل نکند، سهم خود از بودجه این اتحادیه را که 20 میلیارد یورو است قطع می‌کند. در پایان به آگاهیتان می‌رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم 19:41 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 20 خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. عصر بخیر. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم محضر شریف و گرانقدر تک تک شما شنوندگان فهیم، گرانقدر و بزرگوار آرزو میکنم که هر کجایی که هستید در صحت و سلامتی کامل باشید. خیلی فرصت نداریم که فهرست و زمان پخش برنامه های یک شنبه شب چهارم شهریور 1397 رو محضر شریف شما قرائت بکنم. چرا؟ چون سید حمید حسینی و محمود رضا صابری مجریان گرانقدر و دوست داشتنی جام جوانی در استدیوی برنامه هستن و میخوان این برنامه رو به صورت زنده به اتفاق جواد محمدی و رضا رضایی تقدیم حضور شما بکنن. دعوت میکنم که از همین لحظه به بعد به مدت 80 دقیقه بشنوید علی حجتی زاده هم صدا بردار این برنامه است.
حالا در میدانی بزرگ اومده دلاوری کنه، اومده بزرگی کنه.
باید پیش بریم، باید به قله ها برسیم و این بدون یک نسل جوان نخبه امکان پذیر نیست.
توی دروازه، توی دروازه، تمام کار.
جام جوانی،
فرصت آرزوهاست جوانی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای. میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوان، نسل جوان، نسل جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که راه رسیدن به سعادت رو به وسیله انوار هدایت برامون روشن کرده. الهی به امید خودت.
الحمدلله، الحمدلله،
سبحان الله،
الله الله، الحمدلله و شکر لله.
سلام به دوستای عزیز شنونده های جام جوانی یک شنبه چهارم شهریور ماه 97. خدا رو شکر که در 66مین روز از تابستان در خدمت شما هستیم.
سبحان الله،
الله الله، الحمدلله و شکر لله على ما هدا.
به نام یکتای بی همتا، جوانای گل، آقایون، خانمای محترم، سلام و صد سلام به روی ماهتون، به 62مین مجله اسکاهی رادیو معارف یعنی جام جوانی خوش اومدین.
الحمدلله و شکر لله على ما هدانا.
سبحان الله،
الله الله، الحمدلله.
درود بر شما. امروز هم اومدیم به لطف خدا همراه شما باشیم، با دستی پر اومدیم، بخشای مختلف که انشالله یک به یک تقدیمتون خواهیم کرد. امیدواریم که همراه ما باشید، چه از طریق صدای گرمتون و چه از طریق پیامک. اما بخش هایی که انشالله تقدیم میشه،
با دست پر آمدیم، مثلا یاسر خسرو،
صحبت های حجت الاسلام، استاد پور متقی، کمک داور لیگ برتر فوتبال،
نمایش
بچه های مسجد،
صحبت های جناب استاد ماندگاری،
استاد علای نژاد و سوال احکام از ایشون،
و تقدیم برنامه مثل همیشه به یکی از شهدای عزیزمون از زبان استاد رسول پور.
حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
تابستان 1397
همراه با جام جوانی،
شنبه تا پنج شنبه جام جوانی.
تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
جام جوانی از رادیو معارف.
اگر 329-10-551 با پیش شماره 025 رو بگیرید یا 30553 رو و پیامک بفرستید،
خیلی ما رو خوشحال میکنید،
خیلی ما رو خوشحال میکنید. حرفای مختلف، حرفای شنیدنی از زبان شما خیلی زیباست و
همیشه ما یک بهانه داریم که شما یه ارتباطی با ما بگیرین.
بله.
البته بزرگواری میفرماییم.
بله،
سوال امروز جام جوانی،
اگه راهنما و مسئول یک تیم کوهنوردی 27 نفره بودید
چطوری این گروه رو مدیریت میکردین؟
حواستون به کیا بیشتر بود؟ مثلا
چطوری آره غذا تقسیم میکردین؟
آره کارهای این گروه رو انجام میدادید و خلاصه این گروه 27 نفری از کوهنوردان رو چطوری مدیریت میکردید؟
بوی زلفت در جهان افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، خیشتن را بر کران افکندی. از نسیم زلف مشکفشان خیش، از نسیم زلف مشکفشان خیش، قلقلی اندر جهان افکنده ای،
بلبلی اندر جهان افکنده‌ای،
وز کمال نور روی خیشتن، وز کمال نور روی خیشتن، آتشی در عقل و جان افکنده ای،
آتشی در عقل و جان افکنده ای.
ساعت 19:20 جام جوانی رادیو معارف.
اگه راهنما و مسئول یک تیم کوهنوردی 27 نفره بودید چطوری این گروه رو مدیریت می‌کردید؟
بیشتر حواستون به کدوم یکی از این اعضای گروه بود؟ چطوری غذا و آب و نون و اینا تقسیم می‌کردین؟ و و و به 30553
329-10-551
با پیش شماره 0-25.
خب میگم اهل سفر هستی؟
نه خیر.
نه؟
چرا؟
چرا؟ پس کمرمندا رو ببندیم، میخوایم استارت بزنیم و بریم با...
برای یاسر خسرو.
بله.
سلام رفقا، یاسر محدثی هستم. سفر کردن و مستندسازی از کسب و کار و فرهنگ و آداب و رسوم مردم بخشی از شغل منه و به همین دلیل معروف شدم به یاسر خسرو و فیلم و عکس های بیشتری رو از فرهنگ و آداب مردم تو صفحه های مجازی با همین اسم میتونید ببینید. سلام، امروز رو تقدیم میکنم به راننده های شب رو. تا حالا شده که طلوع ماه رو بشینید و ببینید؟ ما معمولا طلوع یا غروب خورشید رو زیاد دیدیم، ولی شاید کمتر پیش اومده باشه که توی دل شب تو تاریکی جاده و کوهستان از پشت کوه بالا اومدن با ابهت ماه رو ببینیم، خصوصا اگه ماه ماه قرص و کاملی باشه که دیگه بسیار زیبا و دلرباست. ماها توی سفرها معمولا تلاش میکنیم که به شب و جاده نخوریم. خب این نگاه بیشتر لحاظ امنیت و خلاصه به خطر نیفتادنه، چون شاید جاده شب رانندگی برای هر کسی راحت نیست و سخته، ولی خیلی ها هستن که رانندگی شب رو دوست دارن. راننده های ماشین های سنگین خصوصا خیلی هاشون شب رو هن. شما وقتی تو دل بیابون، تو دل کوه و کمر هستید، اگر راننده شب رو باشید، میزنی کنار، لحظات بسیار زیبایی رو میتونید شما توی جاده های شب تجربه کنید. دیدن زیبایی های ماه تو دل بیابون، ماهی که کامل شده، پیدا کردن ستاره ها، گشتن دنبال ستاره های خاص، زهره، ناهید، مریخ، اونایی که یه ذره اهل نجومن، پیدا کردن ستاره قطبی برای اینکه جهت شمال رو پیدا کنن. اگه شب خیلی هوا تاریک باشه، دیدن کهکشان فوق العاده لذت بخشه. اگه توی جاده اید و تونستید و کنار زدید و یه آرامشی داشتید، ماشین رو خاموش کنید، لامپا رو خاموش کنید و صدای شب طبیعت رو بشنوید، صدای جیرجیرک رو بشنوید، صدای حیوانات ریز رو بشنوید. اون آرامش و اون طمأنینه و اون سکوت در دل تاریکی رو اجازه بدید که به بدن و وجود شما هم بشینه. اینا زیبایی ها و لذت هایی است که ماها به اقتضای زندگی های شهریمون دیگه کمتر تجربه میکنیم. اگر حتی مسافرت میریم، توی روستا هم هستیم، توی یه فضای شهرستان کوچیک که شب خوبی داره و نور شهر زیاد نیست، شاید کمتر کسی به این یادش بیفته که میشود از شب اینجا لذت برد. یک سری از اتفاقا در طبیعت هست که شب اتفاق میفته. بعضی گلها فقط شبها بومیدن و باز میشن و بسیار خوشبوئن. نمیدونم تا حالا طلوع فجر رو دیدید یا نه، اون تیغه نور اول صبحگاهان رو دیدید یا نه. طلوع فجر با طلوع خورشید فرق میکنه ها، لحظات یه تیغه نوری میاد که اونم همیشه و هر جا نیست، باید خیلی هوا صاف باشه، توی ارتفاعی باشید و این حرفا، ولی فوق العاده زیباست. اینها لذت ها و زیبایی هایی که طبیعت به ما میده در دل شب، در دل آرامش، در دل سکوت. لطفاً اگه براتون مقدور هست، تو سفرهاتون شب رو فقط به خوابیدن یا گاز دادن و رسیدن به مقصد صرف نکنید. لحظاتی رو بذارید برای اینکه از سکوت شب در جاده، در بیابون، در جنگل، هر جا که هستید استفاده کنید و اون انرژی شب رو به بدنتون جذب کنید. بزنید به جاده، شب رو از یاد نبرید. یا حق.
جاده یعنی زندگی، جاده یعنی رگ خاک، جاده شکل سفره،
سفری با دل پاک چون دیگری بدونیم هممون مسافریم جاده میگه از کجا به کجا باید بریم
عصرتون بخیر باشه.
عصر شما هم بخیر باشه آقای محمودی عزیز.
خودتون بخیر باشه آقای محمودی.
آقای محمود آقای خوب. میگم دوستان شنونده عزیزان بزرگوار
جانم.
ما با دوستان شنونده بودم.
من جز شنوندگان شما هستم. برنامه شما خیلی خوبی دارین. واقعا موجیاتون خیلی شاده.
اگه اینجوری تو تعریف کنی دیگه فایده نداره.
امیدوارم وقت برنامه‌تون بیشتر بشه.
اگه راهنما و مسئول یه تیم کوهنوردی 27 نفره بودی چطوری این گروه رو مدیریت میکردید؟ این سوالیه که ما امروز پرسیدیم. اگه تازه به جمع ما پیوستید این سوالیه که شما انشاءالله از طریق 329-10551 با پیش شماره 025 یا از طریق 3553 با ما صحبت میکنید و نظرتون رو میگید. سوالتون خیلی سخته، لطفا یکم سوال راحتتر مطرح بفرمایید تا ما هم مشارکت کنیم. در ضمن اگه ممکنه برنده برنامه دیروزم بگید. سوال سخت نیست، فقط این تیم رو چجوری به نظرتون که بایستی مدیریت کردن تیم 27 نفره رو و به چه صورتی کارهایی که میشه انجام داد. یکی خیلی جالب نوشته، ببینید اینکه سلام به مجریای پر انرژی، ادتون مبارک. اگه می‌خواستم سرپرست یه تیم 27 نفره کوهنوردی باشم اول خودم راه رو میرفتم، شناخت کامل پیدا میکردم و بعد از اون با آمادگی امکانات و شناخت کامل در رأس گروه قرار میگرفتم. قندی از مشهد.
تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بده زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه.
تو زمین چمن زندگی توپ زیر پای توه.
گفتم میگه روی دروازه پشت محوطه سر توپ میزنه، سرعت مدافع
خواستن توانستنه. یک ضربه و
گل سوم.
زندگی دلشینه، زندگی دلشینه، زندگی دلشینه، زندگی دلشینه.
بعضیا دنبال بهانه میگردن زندگی براشون دلنشین بشه، بعد میرن مثلا با فوتبال و سرگرمی های ورزشی و اینها، و اینجور جاها همیشه بزرگ خوبه بالا سر ما جوان ها باشه. یکی از عزیزانی که از اول برنامه تا این 62مین برنامه همراهشون بودیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پرمتقی، کمک داور لیگ برتر فوتبال. بریم صحبتاشون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان برنامه جام جوانی. در روز جمعه، حالا با توجه به این که در مسابقات آسیایی جاکارتا هم هستیم، روز جمعه مسابقات کبدی برگزار شد که برای اولین بار در یک رشته هم آقایان هم بانوان ما تونستن قهرمان این مسابقات بشن. یه نکته ای که یکی از خبرنگارا سوال پرسید از یکی از بچه های کبدی آقایان این بود که شما قبل از بازی به ما قول قهرمانی رو دادید و الان با این عمل خودتون اون حرف خودتون رو ثابت کردید. این نکته بسیار نکته جالبی است که ما تو زندگی خودمونم میتونیم پیاده کنیم و اون این هستش که اگر یک حرفی رو میخواییم بزنیم و میخواییم تأثیر گذار باشه، حتما اول باید خودمون عمل بکنیم و بعد به دیگران بگیم که این کار رو انجام بدن. شاهد مثالش هم در قرآن چند آیه هستش که یکی از آیاتی که با زبان بی زبانی این رو به ما آموزش میده این آیه قرآن هستش که خداوند میفرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خداوند وقتی میخواد به بنده های خودش به که صلوات بفرستید، هیچ وقت نیومده اینطور به که به نام خدا مردم صلوات بفرستید، نه، قبلش میاد اینطور میفرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی خدا و فرشته ها صلوات میفرستند و بعد میفرمایند که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. یعنی حالا که خدا و ملائکه صلوات میفرستن، حالا کسانی که ایمان آوردید شما هم صلوات بفرستید. یعنی اول خودمون عمل کنیم و بعد به دیگران بخشنامه کنیم. کارفرما اگر در بیت المال دقت کنه خیلی حساس باشه در خرج کردن بیت المال، کارمندش هم حتما در بیت المال دقت خواهد کرد. اگر معلم یا مربی در نماز جماعت شرکت کنه، معاونها و دانش آموزان قطعا شرکت خواهند کرد. بی عمل در حرف گفتن گوی سبقت می برد، مرد میدان عمل خود حرف کمتر می زند. انشالله که روز خوبی رو داشته باشید، به امید دیدار. اللهم صل على محمد و آل محمد.